بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووصيه من بعده مولانا علي امير المؤمنين، وعلى الائمه الهداة من اهل بيته والخيرة من اله وصحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فرا رسیدن روز ولادت پربرکت امام دوازدهم ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و به همه شما و همه ملت شریف ایران تبریک عرض می کنم. و امیدوارم رهروانی باشیم در خور امامت اون امام، اون سلاله پاک از دودمان پیغمبر، اون الگوی اسلام و اون که نایب الامام های هر زمان با معیار مکارم و فضائل و ارزش های عالی او سنجیده می شوند تا معلوم شود میتونن نایب او باشن. و چه خوش زمان ما که میتونیم عینیت اون همه مکرمت رو که در اون امام نهان جستجو میکنیم و آرزو داریم با اگر 100% نه ولی با درصدی بالا در نایب آشکارش متجلی ببینیم. موضوع بحث هدایت و عدالت در نبوت و نقش انبیا و پیامبرانه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديث فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب. ما رسولانمون رو، پیامبرانمون رو فرستادیم با بینات، با چیزایی که روشنه و روشنگره، روشن میکنه راه رو برای شما، برای انسانها، و با اونها فرستادیم کتاب و میزان. کتاب نوشته ای که بماند و خونده شود، و قرآن و مجموعه یا خوندنی باشد، و میزان وسیله سنجش، معیار، چیزی که به با او بشه حق رو از باطل تشخیص داد، ارزش ها رو اندازه گیری کرد تا مردم قسط تقسیم صحیح اون که خداوند برای بهره‌مندی انسان‌ها آفریده است را به وجود آورند و برپا دارند. آهنم فرستادیم که باهاش می شود برخوردهای سخت به وجود آورد، وسیله ای برای برخوردهای قهرمانانه قهرآلود و برای مردم سودها دارد و همه اینها برای اون که معلوم بشه کیا هستند که خدا و پیامبرانش را بر اساس ایمان به وحی و غیب یاری می کنند. آیاتی که در زمینه بعثت انبیا هست فراوانه، اما این یک آیه به تنهایی موضوع بحث رو با روشنی بیان کرده. ما پیامبرانمون رو با بینات فرستادیم. پیامبر که میاد نقش اولش اینه که روشنگره، هدایت میکنه، نشون میده، اندیشه رو هدایت میکنه، پرسش ها رو پاسخ میده، ابهام زدایی میکنه، بیان میکنه که اون نقطه های تاریک مبهم که به صورت عقده ها و گره ها مانع اون میشود که تو انسان سالم بیندیشی و سالم انتخاب کنی و سالم تصمیم بگیری، آگاهانه تصمیم بگیری، این نقطه های کور رو برات می گشاییم و این مواضع مبهم رو برات روشن می کنیم، بیان، روشن و آشکار. و خدا با پیغمبران می فرستد چیزهایی را که به این روشنی و روشنگری کمک کنه. هر پیغمبری میاد با خودش ابزار روشنگری میاره تا برای چه مردمی در چه زمانی و در چه مکانی باشه. بینات میتونه معجزات انبیا باشه، میتونه کلمات انبیا باشه، میتونه عمل انبیا باشه. انبیا و ائمه اینها حجج خدا هستند. بارالها خودت را به من بشناسان و حجتت را بر من بشناسان، نبیت را بر من بشناسان که اگر به من نشناسانی من حجت و دلیل قاطع تو را نشناختم. انبیا حجت خدا هستند، آیت خدا هستند، نشانه خدا هستند. با اندیشه هاشون، با تعالیمشون و با عمل و سنت و شیوه زندگیشون اون که به نام سیره و سنت برای ما مونده است. انبیا با بینات میان، با چیزهایی میان که وقتی بر آدم عرضه میکنن دل آدم، وجدان آدم، مغز آدم روشن میشه. و با انبیا کتاب میفرستیم و میزان. نه تنها بینات وسیله هدایتن، کتابی را هم که خداوند میفرسته برای هدایت میفرسته، میزانی را هم که میفرسته ابزار هدایت است که میفرسته. انسان در انتخاب راه زندگی و پیمودن راه زندگی فراوان احتیاج داره به هدایت، راهنمایی و رهبری. و هدایت دو مرحله داره. یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن، معلم به انسان می آموزد، مربی انسان را در مسیر می برد، مرشد می آموزد، به انسان راه را نشان می دهد، اما پیر راه انسان را با خود در راه می برد و به همراه خود به سوی آن چه حق است می کشاند. و در زندگی اجتماعی رهبر راه های سعادتمند زیستن رو ترسیم می کند و انگیزه های به راه افتادن در این راه را در انسان برمی انگیزد و اوج می دهد تا انسان ها بدونن راه سعادتمند زیستن چیست و در این راه بیفتند و حرکت کنند. انبیا هم نبی‌اند و هادی، هم امامند و رهبر. البته معمولا درباره انبیا گفته میشه که انبیا دو دستند. یک دست اونها که صرفا مسئولیت، بلکه سه دستند. یک دست اونهایی که وحی میگیرند تا خود راه را بیابند و بروند بی اون که مسئول رساندن پیام وحی به دیگران باشند. این به عنوان یک تقسیم گفته میشه. گاهی هم اصرار میشه که ما داشته ایم از این گونه انبیا در تاریخ و حتی در فرق میان نبی و رسول، عده‌ای از صاحب نظرها همین طور گفتند. میگویند رسول کسی است که پیام را میگیره تا ببره به دیگران برسونه، ولی نبی یعنی آدمی که خودش خبر میشه. نبی از نبأ است، یعنی کسی که خبر میگیرد، و رسول یعنی کسی که رسالت داره و پیام را به دیگران باید برسانه. این حرفا گفته شده، نمیخوام فعلا وارد این بحث پیچیده بشم، اما اجمالا عرض کنم که به زحمت میتوان اثبات کرد که در صراط وحی و نبوت ما نبیی داشته باشیم که هیچ مسئولیت رسالت نداشته باشه. فکر میکنم نتوانیم از نظر تاریخی به راستی یک چنین انبیایی رو شناسایی کنیم، ولی به هر حال نبی و رسول به هر حال حد اکثر کارشون این است که پیام خدا رو بگیرن به مردم برسانن، ولی امام کارش بیش از اینه. امام کسی است که جلوی مردم حرکت میکنه و به مردم میگه با من بیایید، نه اینکه اینجا مینشینه و راه را به مردم نشون بده بگه بروید. امام معمولا میگوید بیایید به همراه من، بروید یعنی من اینجا هستم، اونم راه شما برید. این معمولا شأن امام نیست. امام کسی است که در امام و جلوی رهروان خود راه را می پیماید و به راستی امامت حد اعلا و شکل متعالی هدایت است. انبیا از این نظر صحیحه. انبیا دو گونه بودند، برخی انبیایی که توفیق امامت رو پیدا کردن و گروهی اونهایی که نتوانستن رهروانی رو به وجود بیارن تا دنبال اونها حرکت کنن. بودن انبیایی که نفسهای گرمشون در دلهای سرد زمانشون اثری چندان نگذاشته، اینها صرفا راه رو نشون دادن، اما حرکت کردن وقتی که یعنی پیشا پیش دیگران حرکت کردن وقتی است که رهروانی ساخته شوند و به دنبال رهبر به حرکت درآیند. مهم در انبیا نقش امامته و قرآن از ابراهیم خلیل نقل میکنه که بار الها من را برای این مردم امام و رهبر قرار ده و خداوند میگوید آری ای ابراهیم ما تو را امام قرار میدهیم و ابراهیم بعد میگوید و خداوندا از ذریه و نسل من هم اونها هم میتوانند و خواهند امام بود. اون وقت پاسخ این است که اگر انسانهای درست حسابی باشند، اگر اهل ستم و تجاوز نباشند، اگر خود ساخته باشند و خودشون رو بسازند، بله اونها هم میتوانند امام باشند و رهبر باشند. و امام و رهبر در منطق اسلام و منطق قرآن کسی که خود حرکت می کند پیش آفیش جمعیت. امام جماعتم به نماز نیست، به کجا؟ در پیش آفیش نماز گذاران. نماز گذاران هر کلمه ای، هر سخنی، هر آیه ای، هر ذکری و هر حرکتی و هر کاری و هر عملی از اعمال نماز را به همراه او به جای می آورند. و امام و امام کسی است که در عین اون که پیشا پیش مردم حرکت می کنه، در عین حال در جمع مردم حرکت کنه. آن چی؟ هم پیشا پیش هم در جمع. میشه مگم چیزی؟ بله میشه. چرا نمیشه؟ میشه انسان هم پیشا پیش مردم حرکت کنه، هم در جمع مردم حرکت کنه. چطور؟ اونجا که پای ره گشودن، خطر به جان خریدن، سبت شکستن است، جلو میفته. و وقتی که همه به حرکت می آیند و می بیند که سیل خروشان رهروان به سوی آرمان پویا شده و با قدرت و توان بالا و بالایش می تونه صدها را بشکنه، دیگه اونجا اصرار نیست جلو باشه، دیگه اونجا در جمع فردی از جمع. و پیغمبر در میان یارانش چگونه می نشست؟ در یک حلقه. و با یارانش چگونه حرکت می کرد؟ در وسط یک جمع. اگر کسی او را با سیمانه می شناخت، از جای نشستن و از جای حرکت کردنش نمی توانست بشناسد. یکی بود از همه. این است اون جلوه زیبای امامت که باید به وجود آوریم. برادرها و خواهرها، حرفایی که تا دو سال قبل می زدیم نسیه بود، از یک سال و نیم به این طرف باید نقد از نقد سخن گوییم. اون روز می گفتیم باید چنین بشود تا چنین به نتیجه به دست آید. امروز می گوییم چنین شده است، آیا نتایج مطلوب تا چه حد به دست آمده است؟ امروز روزی است که سخن ما و عمل ما و آن چه میگوییم و آن چه میکنیم باید تحقق آن آرمان باشد. من میپذیرم، شما هم بپذیرید که این آرمان متعالی یک روزه و یک ماهه و یک ساله تحقق پیدا نمی کند، زمان لازم دارد. ما نمی تونیم یک جریان سازنده را در یک آن به وجود آوریم. جریان اگر هست خود به خود چی می خواد؟ زمان. ولی این زمان باید هر قدر کوتاه‌تر و حرکت باید هر قدر نافذتر و سازنده‌تر باشد. سرعت و شتاب در حرکت سازنده نظام اسلامی ضرورت دارد. من با صراحت میگویم در کار این 16 ماهه و در کاری که الان داریم نقص بسیار است. هیچ هم نمیخوام بگم هیچ یک از ما هیچ گونه کوتاهی و تقصیر نداشته است، ولی اون که با صداقت و شجاعت و صراحت میگویم این است که جهت حرکت را گم نکرده ایم. به سوی اون که میطلبیدید و میطلبیدیم تلاش کرده ایم و حرکت کرده ایم. آیا شتاب مطلوب را حرکت داشته یا نه؟ جای سؤال است. باید این جواب رو جمع‌بندی های نما، جمع‌بندی های شما و جمع‌بندی های نقادان بی‌غرض و مرض اما آگاه و تیزبین و آشنا به سختی ها و دشواری های حرکت نشان دهد. اما اون که در اون تردید ندارم این است که در جمع خط اصلی حرکت را گم نکرده ایم و بارالها از تو می خواهیم که ما را همچنان هدایت کنی و از هدایت و توفیقت بهرمند داری که این صراط مستقیمت را در میان صراط ها و سبیل ها و راه های انحرافی گم نکنیم. انبیا امامانی هستند که هم پیشا پیش جمع حرکت می کنند و هم در جمع حرکت می کنند و همه کسانی که در نظام جمهوری اسلامی به شکلی از اشکال در نقش امامت ظاهر می شوند باید در جمع بمانند و در جمع حرکت کنند. هیچ کس حق ندارد در هیچ مقام، در هیچ سمت و به هیچ عنوان از جامعه جدا شود. یک اصل در امامت هست، این رو براتون بیان کنم، از اون اصلهای عالی در رهبری و امامت. بعضی ها وقتی صحبت امامت و رهبری میشه مسائلی رو پیش میکشن، مواضعی رو مطرح میکنن، امامت و امامی رو ترسیم میکنن و آرزو میکنن که گویی اون امام در فاصله زیاد خیلی خیلی جلوتر از امت قرار گرفته و با سرعت و شتابی بیش از امت هم حرکت میکنه. خب یک چنین امامی و یک چنین امتی وقتی با هم حرکت کنن روز به روز فاصله امام و امت چطور میشه؟ بیشتر میشه، تا جایی که یک روزی امت اصلا امامش رو نمیبینه، نمیبیند تا از امامت او بهره‌مند بشه. امام از نظر بینش، از نظر منش و رفتار میتواند صدها برابر از امت خود ساخته تر و متکامل تر باشه، ولی از نظر جایی که قرار میگیره حق نداره جا و موضع او و قرارگاه او اونقدر از امت جلوتر باشه که میان او و امت یک فاصله پر نشدنی همواره وجود داشته باشه، زیرا چنین امامی خود به خود نقشی در راه بری امت نخواهد داشت. امام باید فاصله پیشتازیش در مقام عینیت با امت اونقدر باشه که امت او رو با تمام ویژگی ها بتونه ببینه و به او اقتدا کنه. الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به، باید امام در حالی باشه که مأموم بتونه به او اقتدا کنه، بتونه به او برسه. اینه که مولا در همون سخنم میفرماد امام شما چنین و چنان است، من میدونم شما اینجور نمیتونید باشید، ولکن اعینونی ببر این وشتها. کسانی که فکر میکنن افراد یا گروه هایی میتوانند در نقش امامت جامعه قرار بگیرن که اونقدر پیشتاز و پیشگام و پیشرو باشن که اصلا ملت موضع اونها را نمیتونه بشناسه و بیابه و درک کنه، اینها معلوم میشه اگر واقعا هم اونقدر پیشتاز و پیشگام و پیشرو هستن، معلوم میشه که اصلا امامت رو اونطور که باید درک نکردن. پیامبران در عین اون که در نزدیکترین مقام و منزلت به کمال مطلق هستی و خدای متعال قرار دارند، اونقدر مردمی هستند و اونقدر جلوه عادی دارند در برابر مردم که مردم روز به روز اونها رو بیشتر از خودشون و با خودشون می‌یابند. زبانشون زبان مردمه، اندیشه ها و تصوراتشون اندیشه ها و تصوراتی مردمی فهم، عمل و رفتارشون عمل و رفتاری که با مردم است و مردم اون را به خوبی میابند و میبینند که میشود او الگو و اسوه باشد برای اونها. که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. انبیا در بعد هدایت هم هادی هستند و راه رو نشون میدن و هم امام هستند و راه برند و مردم را به دنبال خیش میکشانند و میبرند، نکشوندن زورزوری، که زورزوری نمیشود کسی رو هدایت کرد و نمیشود مردمی رو امامت کرد، بلکه کشش و جاذبه ای دارن که اون کشش و جاذبه این انسانها را به همراه اونها میکشاند. پیغمبر اسوه است، اما اسوه یک مغناطیس نیرومند که میتواند براده ها را به همراه خود بکشاند و حتی به اونها خاصیت مغناطیسی بدهد. این در مقام هدایت و امامت. و اما در مقام عدالت، البته طبیعی است که این بحث ها جایی گسترش داره و تفصیل، ولی قرار است بحثی کوتاه داشته باشم با یک جنبندی روشن. و اما در مقام عدالت، انبیا پیام‌آوران عدل و قسط هستند. از مردم می‌خواهند که کونوا قوامین بالقسط، باید شما کسانی باشید که برپا دارید، سرپا نگه دارید قسط و عدل را، به وجود آورید قسط و عدل را. همه جور عدل، عدل اخلاقی که زیر بناست، عدل فرهنگی که زیر بناست. قلبت باید و قلبم باید معتدل باشد تا بتونم مدعی باشم که در راه انبیا هستم. اخلاق و معیارهام باید معیارهای صحیح سالم الهی انسانی باشه تا بتونم بگم در راه انبیا هستم. اونهایی که دائما دروغ میگویند، دروغهای تاکتیکی، دائما دروغ میبندند و تهمت میزنند، دروغ بستنها و تهمت زدنهای تاکتیکی، دائما جعل و تزویر دارن و جعل و تزویرهای تاکتیکی، اینها از راه عدل انبیا منحرفند. انبیا برپادارندگان عدل هستند و عدل در درجه اول عدل خود انسان است که عدل اخلاق، عدل فرهنگ، عدل معرفت، عدل ایمان، عدل در عمل، عادل. انبیا عادل سازند، انسان‌های عادل می‌سازند و به دنبال آن و در پی آن و به عنوان نتیجه آن و به عنوان عاملی که با این عدل اخلاقی تأثیر و تأثر و عمل و عکس العمل و سازندگی و خودساختگی متقابل داره و کاردهی و کارپذیری متقابل داره، عدل اجتماعی در همه ابعادش، عدل سیاسی و عدل اقتصادی. در جامعه‌ای که انبیا می‌سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی‌تواند جدا باشد و بالعکس. جمهوری اسلامی ما مادام که موفق به ایجاد عدل اقتصادی و عدل سیاسی و اجتماعی نشود، این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده. ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و عدل سیاسی جلو بریم. ما تا به جایی نرسیم که در جامعه ضعیفی در زیر فشار قوی قرار نگیرد و اگر خدای نکرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار او رهانیده نشود، جامعه من جامعه اسلامی نشده. مسئولیت همه ما در ایجاد عدل، عدل اجتماعی و عدل اقتصادی بسیار سنگینه و تحقق بخشیدن به آن بسیار دشوار، اما شدنی، شدنی. بکنیم، تلاش کنیم، تحقق پیدا خواهد کرد. ما پیامبران را فرستادیم با بینات و با آنها کتاب و میزان و معیارها و ارزشهای جدا کننده حق از باطل، زشت از زیبا فرستادیم تا مردم در پرتو این روشنگری و این هدایت بتوانند عدالت را به وجود آورند. انبیا پیام آوران عدل هستند. امروز در جامعه فعلی ما آثار عدل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی در حد مطلوب هممون نیست. خوب، حالا که نیست چی؟ حالا که احساس میکنیم نابسامانی ها هست، تبعیض ها هست، بی‌عدالتی ها هست، میتونید بفرمایید که شما چه کار خواهید کرد؟ شروع میکنید فقط نق زدن که بابا ما خون دادیم که به عدالت برسیم، پس کو عدالت؟ غر زدن این چه جمهوری اسلامی شد؟ خدای نکرده دل سرد شدن و به لومیدی و یأس روی آوردن که ای بابا آرزوها داشتیم که فکر بکردیم با این جمهوری اسلامی تحقق پیدا کنه، اینم که نشد، یا شروع میکنید با چشم بازتر و اندیشه بازتر به همه جوانب کار نگریستن و با هم همکاری بیشتر کردن و با محکم بستن کمربندها و آماده کردن بیشتر خودمون این راه طولانی سنگلاخ پر نشیب و فراز انقلاب را با قاطعیت هرچه بیشتر پیمودن؟ کدام یک؟ هستن نازک نارنجی هایی که تنبلند، هستن آدم هایی که کم کار می کنند و مزد فراوان انتظار دارند، هستن کسانی که ساده اندیش و سطحی نگرند، هستن کسانی که فکر می کردن در 22 بهمن 57 مبارزه ما به پیروزی رسید و تمام شد و حالا موقع میوه چیدن است و بهره‌مند شدن است. بابا سالها کشتیم، حالا موقع درو. آری جانم، حالا موقع درو است، اما درو است چندین برابر سالهای کشتت ممکن است طول بکشد. درو می کنی، درو شروع شده، ولی دروش طولانی، دروش هم زحمت میخواد، دروش هم خلاقیت میخواد، دروش هم حرکت و فداکاری میخواد، نه دروی آسان بی زحمت. برای این کشاورزهای عزیز ما، اونایی که با دست باید درو کنن و بعد باید بافه کنن و بعد باید به جایی که خرمن کوبی هست ببرن و اونجا بکوبن و باد دهن و گندم رو از کاه جدا کنن و بعد گندم ها رو به منزل ببرن و اونجا آسیا کنن و آرد کنن و خود نان بپزن و بخورن، مدت لازم برای بهره‌مند شدن از اون که کشتن از مدت کشتن چندان کوتاه‌تر نیست و زحمت در ایام بهره برداری و برداشت محصول از زحمت در ایام کشتن اگر بیشتر نباشه چندان هم کمتر نیست. زحمت کشیدید، تلاشتون به ثمر رسید، کاشتید و درو آغاز شد. از 22 بهمن 57 درو آغاز شده، اما زمان دروی شما 10 سال یا بیشتر طول خواهد کشید. آیا برای یک دروی 10 ساله پرکار پرزحمت آماده ای؟ اونم درو کردنی که دشمنان خرمنسوز از چپ و راست از زمین و آسمان در کمین برداشت محصولمان نشستند. اون وقت دیگه درو مشکل تر میشه. اون وقت باید برای درو کردن حضور و آمادگی بیشتری در صحنه داشت. باز در این زمینه با صداقت و صراحت به شما عرض می کنم تا این لحظه که در خدمت شما هستم، حرکت به سوی عدالت و در خط عدالت قرار داره، از خط منحرف نشده. اما مواظب باشید، نیروهای زیادی هستند که میخواهند آن را از خط منحرف کنند. بعضیا سوال میکنند فلانی، یعنی همین حالا که هنوز سرمایه‌دارها، پیشورها، بازرگانها روز به روز از طریق بالا بردن نرخ نیازمندی های مردم و گران کردن سود بیشتری میبرند، یعنی میگی باز هم تو خط عدالت قرار داریم؟ بله جانم، تو خط عدالت قرار داریم. خط عدالت یه خط مستقیم نیست، یه خط منکسره. خط پیشرفت انقلاب یک خط مستقیم نیست، یک خط شکسته است. اگر ما در سمت پیشرفت قرار گرفته باشیم ولو خط شکسته باشه، باید اون را به پیماییم. کوه رفته ای؟ کوه پیمایی رفته ای؟ اونم یه خط، یک جایی که هنوز نرفته باشی؟ از این دامنه که روشنه میری بالا، دامنه پیدا، خیلی ناپیدا نداره. همون جام گاهی پیش میاد که آدم نمبینه، یه خوده میره بالاتر به اونجا مرس که صخره ها هستش. از اینجا خیال میکنی به اینکه هان به اونجا برسم، پنج قدم اونجا و یک صعود اونجا و اونم قله. ولی وقتی حرکت میکنی میرسی به اون صخره اول، میری بالای صخره، عجب، پشت این صخره یک گودالی هست. باید 5-6 متر رفت پایین، دوباره اومد بالا. کوهنورد پردوان، پرتوان و مصمم. به اونجا که رسیدی پشیمان میشی، میگه ای بابا اگه قرار باشه همینطور تا قله هی باید رفت پایین و اومد بالا، با این کوهنوردی هم نخواستیم. اینجوری عمل میکنی. یا مصممی، میگویی ای بی نداره، من به سمت بالا حرکت بکنم، برم پایین 10 متر، دوباره میام بالا، از اونجا 5 متر برم پایین، باز میام بالا. این است طبیعت خط تصاعدی و تکاملی حرکت‌های کمالیاب در تاریخ. و نمیتونه خط کمالیاب انقلاب اسلامی ما مردم استثنایی در این جهت باشه. حرکت کنیم، مصمم بمانیم. ما همونطور که در اون دوران تاریک پرنشیب و فراز هم به نشیب و فرازها دادیم، اما خسته و دل سرد و مأیوس نشدیم تا به صخره بالای نخستین این صعود رسیدیم و توانستیم با نیروی ایمان و عمل و هماهنگی و همبستگیمان طاغوت و طاغوتیان را سرکوب کنیم. در ادامه و تداوم این راه هم همون روحیه را داریم. ما نخسته میشیم، نه دل سرد میشیم، نه از این افت و خیزها میترسیم و نگران میشیم. ما همچنان افتان و خیزان، کند یا دوان دوان به سوی موفقیت نهایی به یاری خدا با هم دیگر به جلو خواهیم رفت. گاهی واقعا چیزهایی که پیش میاد خیلی ناراحت کننده است. من وقتی در طی چند جلسه تبادل نظر وسیع و گسترده و در وقت فراوان موفق شده بودیم که نقطه نظرهای مسئولان فعلی رو هماهنگ کنیم و زمینه‌ای به وجود بیاریم که همه بر طبق اتحاد بر اساس مکتب نسازش، فقط بر اساس روشن کردن و هدایت و یافتن و تنظیم کردن نقطه نظرهای مشترک در پی بحث‌های طولانی تونستیم مواضع تداوم حرکت رو با مسئولیت این مسئولان نزدیک کنیم، هماهنگ کنیم، بنویسیم، امضا کنیم و خوشحال باشیم که دشمن حتی تحت عنوان اختلاف در دید و اختلاف در سلیقه دیگه نمیتونه در صف ما رخنه کنه و جدایی بیفکنه. ما مصممیم، قاطعیم. آخر مگر نه جامعه ما باید به سوی جامعه عدالت و عدل و قسط انبیا و قسط قرآن و قسط اسلام شتابان روان باشد؟ آخر مگر نه مردم باید برای تحمل تلخی‌ها و مشکلات و سختی‌های این دوره‌های اول سازندگی تاب و توان و توشی داشته باشند؟ هیچ چیز از شما مردم پنهان نداریم، هیچ چیز. من حتی گفتگوهای سیاسی را هم در سخنرانی‌ها در جلسه بعد، اگه یه جلسه سفیری، نخست وزیری، صدر اعظمی، رجل سیاسی بیاد با من صحبتی بکنه، در همون جلسه در اولین جلسه سخنرانی بعد معمولا مطرح میکنم ما چیزی از مردم پنهان نداریم، مسائل داخلیمون رو هم پنهان نداریم. اصلا به همین دلیلی که ما با صراحت اختلاف دیدهامون رو در جامعه مطرح میکنیم، دشمنان میتونن اختلاف دیدها را به راحتی به عنوان جنگ قدرت غالب بزنند در مردم و مردم رو نگران کنند. اگر ما اما روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی عموما متعهد باشند که مسائل رو طوری بیان کنند که مردم اون رو همون طور که هست بفهمند، بزرگ نمایی نکنن، و بعد اگر مسئله ایست که حتی گفتن خود اون هم ممکن است دلهره های نابجا به وجود میاره، توضیح بدن دربارش، چون مردم ما نیازمندن به توضیح و روشنگری و ینات میخوان. چقدر خوشحالم که امروز که با شما دارم سخن میگم در آستانه فعال شدن نهادهای مدیریت جامعه هستیم، نهادهایی که قانون اساسی مصوب شما ملت اونها را تصویب کرده و رأی شما ملت اونها را به وجود آورده است. ملت ما در کنار همین دلهره ها و نگرانی ها میتونه آرامش داشته باشه که خوشحالیم که جمهوری اسلامیمون با نمایندگان منتخبمون، با رئیس جمهور منتخبمون، با مسئولان دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم منتخب ملت هستن، بر اساس قانون اساسیمون و روی خط و مرزی که این قانونه اسلامی ترسیم کرده حرکت خواهند کرد و ما ملت نیز بر اساس قانون اساسی
و بر اساس دعوت قرآن کریم ناظر بر اعمال همشون خواهیم بود. و بعد خدای متعال در ورا و فوق همه ما ناظر بر هممون خواهد بود که والله من ورائهم محیط. ما باید بر اساس همین معیارهای مقرر در قانون اساسی با هدایت و توفیق الهی این کار رو بکنیم. ما در جلسه دیشب تصمیمات تازه‌ای گرفتیم، تصمیم گرفتیم که حتی خودمون مراقبت کنیم، هممون مراقبت کنیم، ما مراقبت کنیم، آقای بنی صدر مراقبت کنن، دوستان نزدیک به ما مراقبت کنن و نگذاریم بی جهت این ملت با ایمان با طمأنینه که خداوند سکینه ایمان را بر او ارزانی داشته و امام اطمینان آفرین را برای او نگه داشته، بی جهت اینها دوچار دلهره های جدید شوند و امیدوارم در این راه به یاری خداوند موفق باشیم. ما وقتی که عدالت مکتبی داریم، وقتی که معیارهای مکتبی برای عدل داریم، وقتی که مکتب همه خطوط و مرزها را برامون روشن کرده، میتونیم تلاش کنیم که یا اتحاد یا وحدت یا لااقل هماهنگی بر اساس مکتب در میان خودمون به وجود بیاریم. میتونیم این کار رو کنیم. اونها که بی مکتبن، اونها که بی معیارن، اونها باید هر روز بترسند و بلرزند که گیرم امروز نشستیم با همچنین میثاق بستیم ضامن اون چی؟ کسی که مکتب داره وقتی میثاق میبنده، میثاقش میثاقی مکتبی و ضامن اون ایمان خود اوست به مکتب و التزام خود اوست به مکتب. و دور باد از جمهوری اسلامی ما که عناصری که چنین انگیزه درونی و معنوی در آنها قوت نداشته باشد، یا منتخب مردم گردند یا منتخب امام گردند. و اگر خدای نکرده ملت ما دید یا امام یا امت دیدن در یک انتخاب اشتباه کردن، اشتباه که میکنیم، باز هم مکتب فراراه ما، راهنمای ما و رهگشای ما و مشکل گشای ما و گره گشای ماست. مکتب به ما میگوید ما رو در واسی نداریم. ما با همه مسائل ساده یا پیچیده، صریح و بدون رو درواسی برخورد میکنیم و این اخلاق اسلامی ما تلخه. تلخ است. من به یک یار دیرین که 15 سال 20 سال هست با او آشنا هستم پرخاش کنم که برادر اینجا منحرف شدی، چه کار داری میکنی؟ اما این پرخاش در عین تلخی شیرینم هست. بگذارید رفاقت ها، بگذارید رابطه ها هرگز نتواند صداقت ها و ضابطه ها را به خطر بیاندازه. که زندگی عادلانه، که عدالت اجتماعی، که عدالت اخلاقی، که عدالت اقتصادی، که عدالت سیاسی، که عدالت معنوی در جامعه ما تنها و تنها بر اساس حاکمیت ضابطه ها و صداقت ها به وجود می آید و نه بر اساس رفاقت ها و رودرواسی ها. رفاقت ها و رودرواسی هایی که منحرف باشند از معیار صداقت ها و ضابطه ها و ارزش های پذیرفته شده اسلام، اینها برای جمهوری اسلامی ما خطر و خطر آفرینند و باید از صحنه مسئولیت های جامعه ما به کنار روند. امیدوارم الگویی و نمونه‌ای ارزنده از جامعه ایدئالی باشد که مهدی موعود، ولی عصر، امام دوازدهم، امام زمان سلام الله علیه، در آینده‌ای که برای ما زمانش روشن نیست برای بشریت خواهد ساخت. این همیشه ورد زبان من بوده در عالم تبلیغ، به خصوص در سالهایی که به دعوت مراجع تقلید در آلمان مسئولیت مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ را بر عهده گرفته بودم و چند سالی که اونجا بودم با جوانهای عزیزمون بودیم و سازماندهی یا ساماندهی می کردیم به نیروهامان و حرکت اسلامی دانشجوییمون رو قوی می کردیم که دیگر گرگان اونجا نتونن در کمین دانشجویان پاکدلی بنشینن که از ایران و کشورهای دیگر اسلامی برای تحصیل به اونجا می آمدن. در اونجا مکرر این رو مطرح می کردم که هیچ تبلیغی برای اسلام به اندازه ساختن یک جامعه کوچک نمونه اسلامی نمیتواند نافذ و مؤثر و پربرد باشد. امروز تبلیغ ما هم باید در خدمت ساختن جامعه نمونه قرار گیرد و جزئی از این برنامه. سخنرانیمون، فیلم نشون دادنمون، هنر و تئاترمون، نمایشمون و همه چیزمون، همه ابزارهای تبلیغ باید در خدمت ساختن جامعه نمونه باشد که سخن گفتن بس است، عمل کنیم و تنها سخنی گوییم که راهگشای عمل باشد. دیروزم همین طور بود، پارسالم همین طور بود، 5 سال پیشم همین طور بود. یادم میاد در یک زمستان سرد و برفی برای شرکت در یک گردهمایی دانشجویان مسلمان همه کشورها به جایی می رفتم. از آن صبح بود اونجا رسیدم، با یکی از دوستان که همراه بود اونجا رسیدیم. وارد ساختمانی شدیم که این دانشجویان عزیز اونجا دور هم جمع بودن. گفتم میرم وضو بگیرم نماز بخونم. وقتی رسیدم اونها در اذان صبح نمازشون رو به جماعت خونده بودن، نماز پایان یافته بود. بعد از نمازشون رسیدم، حدود شاید 3 ربع ساعت نیم ساعت بعد از اذان صبح بود که رسیدیم. من رو هدایت کردن که از پله های برم پایین برای اینکه اونجا وضو بگیرم. توی پله ها این طرف و اون طرف ته سیگاری، آشغال سیگار و آشغال و کاغذ ریخته بود. در این اولین برخورد با اون جوان عزیزی که راهنمایم بود گفتم برادر اینا چیه اینجا؟
گفت که اینها دیروز و دیشب ریختند و صبح اول وقت بعد از نماز شروع میکنن اینجا رو خاکیزه کردن. گفتم عزیزم مبادا جلوتر که برم یک نوشته ببینم به دیوار زده ای که النظافت من الایمان ها، برای اینکه اگه به او برسم به دنبال دیدن این آشغال ها اون وقت خیلی برام ناراحت کننده تره. یادم نیست که همین طورم شد یا نه، اینه دقیقا یادم نیست که آیا جلوتر که رفتیم رسیدیم به یه همچین نوشته ای به دیوار زده ای که النظافت من الایمان یا نه، این دقیقا یادم نیست. بعد گفتم عزیزان حتی این اجتماع ما اینجا هم باید یک الگو و نمونه عملی باشه، در اینجا که میتونیم یک تحقق عینی از اسلامیت، از عدل اخلاقی و عدل اجتماعی اسلامی رو تو این نمونه کوچک نشون بدیم. این خیلی بیشتر اثر داره تا سخنهامون. سخنم اثر داره، سخن و نوشتم لازمه، این ابزارهای روشنگری لازمه، اما نه مجرد از عینیت. باید این سخن، این کلام، این نوشته، این فیلم، این نمایش همراه با عینیت محتوای سخن و نوشته و نمایش و فیلم باشه. این یک واقعیته، این فرمولیست که اسلام پیش پای ما گذاشته. و کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم، مردم را به سوی خیشتن و راه خیشتن دعوت کنید، نه با زبانهاتون. پس با چی؟ با عمل و با عینیت بخشیدنتون. همه دلهره و نگرانی ما در مورد این جریانهایی که در طول این مدت پیش اومده، که حتی اگر جایی ما اختلاف دید داشتیم، اختلاف نظر داشتیم با دوستانمان، دوستان ناآگاه یا دشمنان مکار و نیرنگ باز، فوراً او را تفسیر غلط می کردن و به عنوان جنگ قدرت جا می زدن. این بود که مردم میگن به به، اینها هم بودن اونایی که ما به اونها دل بسته بودیم. ببینید میان سخنهاشون و عملهاشون چقدر فرقه. و اگر چنین باشد حق با شما ملته. و هر جا چنین باشد حق با شماست. و هر کس چنین باشد باید او را دقیقا شناسایی کنید و او را محکوم کنید. ما نمیتونیم با شعار و حتی با شعور پیش بریم. شعار و شعورمان باید با شعار راستین اسلام یعنی عمل صالح سازنده اسلامی مزین و آراسته باشه تا بتونه ما را جلو ببره. این یک حقیقت، این یک اصل اسلامی. امیدوارم اعمال و رفتار و کارهای ما، برخورد ما، جنگ ما، صلح ما، همه چیز ما به یاری خدا و هدایت او و با همت شما بندگان خدا و خلق خدا بتواند در جهت هماهنگی اندیشه و سخن و عمل هممون، یا لااقل اکثریت جامعه‌مان و به خصوص مسئولان جامعه‌مان باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.